تاجیکستان و جنگ را از سوی مرکزی رادیو زودی پیشنهاد شما ایزون میکنیم. شاله گل خوجا هستم. سلام. در 15 دقیقه بعدی برنامه امروز 3 دکامبر این موضوع را داریم. استخراج بیشتر هم روی گرون شوی را نگرفت. به دنبال نرخ گاز مایع قیمت انگشت نیز به بالا جهید.
تمام با همین لیشنی رفت داده. اگر از با قیمت جان گیره مگرم نمیدم چوکی.
در وضعیت دهشتبار زنان و کودکان جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی در پناهگاه‌های سوریه خود را امن احساس نمی‌کنند. باز هم بلندتر و زیباتر در دوشنبه با گذاشتن ارچه اساسی در مرکز پایتخت آغاز کردند برای برخی ها سال نو میلادی با خاطرات خوب همراه است.
روز ما تولد شده همی سال نو جشنگیریش هست.
اما شروع میکنم از موضوع دیگر. در روز نخستین فعال شدن مرکز انتقال پول در تاجیکستان، ساکنان در داخل و مهاجران تاجیک در روسیه سرگردان شدند. یک بار چند شرکت بزرگ انتقال پول به تاجیکستان را موقتا باز داشتند. برخی از کارمندان بانک‌های تجارتی در تاجیکستان میگویند مردم از پیش درباره شیوه نوی انتقال پول آگاه نبودند و حالا در وضعیت ناگوار قرار گرفتند. مهاجران از روسیه پول را فرستادند، پیوند نشون در وطن مبلغ رو گرفتن نمیتوانند. کاربران رادیو آزادی از چند گوشه کشور عکس ها رو ارسال نمودند که یک نو بسر و سامانی در نقطه های بانکی رو نشون میدهد. کیو مرسیاتوم با تفصیلات بیشتر.
صدها نفر روزی 3 دکبر در گوشه های گوناگون تاجیکستان نتوانستند که پول های فرستاده این نزدیکانشان را بگیرند. این وضع سبب نوبت طولانی در بانک ها شده است. ساکنان میگویند بیشتری پولها را مهاجران به واسطه نظام های زلطه کرانه، بلیسکا، منیگرام و وستری یونیان فرستادند. مقامات بانک های تاجیکستان میگویند این شبکه ها هنوز به مرکزی ملی انتقال پول کشور همراه نشدند و مشتریان آنها امکان گرفتن پول های ارسال شده را ندارند. مرکزی ملی انتقال پول در تاجیکستان که تمام درآمد و برآمد پول ها زیر نظارت بانک ملی صورت میگیرد، روز 3 دکبر به کار سر کرد. مسئولان بانک ملی یک روز پیش گفته بودند که تاکنون به این مرکز نظام های یونیستریم، کانتکت و وستر یونیون پیوستند. روز سه‌شنبه در اداره وستر یونیون در مسکو به رادیو آزادی گفتند که آنها با سبب های وابسته از تاجیکستان انتقال پول را به کشور موقتا قطع کردند، اما مسئله را شرح ندادند. در همین حال ساکنان به رادیو آزادی از چند گوشه تاجیکستان عکس فرستادند که شماره زیادی مردم را در داخل بانک ها نشان می دهد. اکثر آنها میگن برای گرفتن پول های فرستاده نزدیکانشان آمدند، ولی از سبب پیوست نبودن نظام های بین المللی انتقال پول به مرکز پروسسینگی تاجیکستان در حالت معلق ماندند. در شعبه خدمت رسانی بانک اسخطه گفتند که فعلا مبلغ های فرستاده را به واسطه نظام یونیستریم پرداخت میکنند. در بانک های اروند، سپیتامین بانک، کامرس بانک و بانک بین المللی تاجیکستان هم میگن فقط نظام یونیستریم کار میکند. یک تغییرات نو این بود است که فرستادن پول از تاجیکستان به خارج هم تقریبا غیر ممکن شده است. مسئولان سپیتامین بانک گفتند که نظام یونیستریم تنها برای گرفتن مبلغ انتقال شده فعال است و حالا از تاجیکستان به خارج مبلغ نمی فرستند.
وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو تاجیکستان خبر داد که استخراج انگشت از کانهای این کشور امسال 1,500,000 تن بوده است که در قیاس با سال گذشته 203,000 تن بیشتر است. افزایش استخراج انگشت در حالی است که روزهای اخیر ارزش آن در بازارهای کشور تا یک برابر بالا رفته است. فعلا حدود 200 کارخانه از انگشت استفاده میکنند. ساکنان روستاها هم برای گرم کردن منزل‌هایشان این مواد سوخت را به کار میبرند. جزئیات از سروینوز روح‌الله امریدین اولیموف.
فخریدین هر روز برای دکان نانپزیش بیش از 30 کیلو انگیش سنگ استفاده می برد. می گوید برای طولانی تر گرم نگاه داشتن تنور او از کموری قرغیز استفاده می کند. اما این نانپز را بالو رفتن نرخ این نوی سوزشواری نگران کرده است. اگر یک هفته پیش هر کیلوی این نوی سوزشواری را 1.30 درهم خریداری می کرد، حالا ارزش آن تا 2 گران شده است.
و هر سال همین خیلی وقت که همین یک بار این بار زد یا که باران زد تمام سراز میبینید که قیمت شده یوزی.
بالا رفتن این نرخ انگشت درآمد این نانپز رو کاهش داده است.
پیشتر بود نخسر بود و حاضی خیلی سرانو چند پول حاضی 30-40 سومان با همین لیش نیرفت داده. اگر روز با قیمت شدن گیره مگرم نمیدونم چو کنید.
با شروع سردی ها در تاجیکستان و بیشتر شدن طلبات به انگشت، نرخ این نوع سوزشواری نه تنها در منطقه های دور دست بلکه در محله های اطراف پایتخت هم گران شده است. فعلا اگر یک کیلو انگشت استخراج شده در قرغیزستان در بازارهای دوشنبه تا 2 سومانی ارزش داشته باشد، نرخ انگشت وطنی بیشتر از 1 سومانی برای هر یک کیلو می باشد. ارکین احمدعلیف در جماعت روسیه ناحیه رودکی مشغول فروش انگشت سنگ است و میگوید کومور قرغیزی مشتری بیشتر دارد.
واکن قیمت نکای که مثال جوش قیمت کنن با یو قیمت میکنن، اگر نه نرخ خودش اساسا یگش است.
فروشنده های انگشت سنگ سبب گران شدن نرخ کومور قرغیزی را در بالا رفتن ارزش آن در کشور صادر کننده ربط میدهند، اما سبب گران شدن انگشت وطنی را کارشناسان با بیشتر شدن طلب در کارخانه های کلان استحصالی میدونند. بر اساس آمار رسمی از 1,500,000 تن انگشت که در 9 ماه امسال استخراج شده است، بیش از 40%ش در مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو صرف میشود. در تاجیکستان در فصل سرما بجز از شهرهای اساسی در نقاط دیگر کشور گاه و ناگاه محدودیت انتقال نیروی برق جاری می شود و ساکنانی که حولی دارند برای گرم کردن خانه هایشان از انگشت استفاده می کنند. یک برابر بالا رفتن نرخ این نوع سوزشواری در تاجیکستان در حالی است که در کشور 21 کن انگشت وجود دارد و ذخیره های شناسایی شده در آن 3 میلیارد تن اعلام شده است.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. زنان و فرزندان جنگجوی توجیک که گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی از مقامات توجیکستان امداد میخواهند. صدها زن و کودکان خردسال زیر خیمه های دریده و پرنام زندگی میکنند. اونا در پناهگاه های شمال و شرق سوریه نگهداری میشوند و میگویند اگر برنامه بازگردانی آنها به درازا کشد، احتمال به سردی های زمستانی در پیش ایستاده تاب نآورند. مومین احمدی در همین باره میگوید.
تنبادی شدید در سوریه ده ها خیمه زنان و کودکان جنگجویان سازمانی به نام دولت اسلامی را در پناهگاه الهال تخریب کرده است. در این پناهگاه 400 زن و کودک تاجیک نگهداری می شود. در عکس و ویدیویی که زنان تاجیک از پناهگاه الهال فرستادند دیده می شود، بادی تند خیمه ها را درانده است و آب داخل خیمه ها شده است. مریم یک زن تاجیکی در این پناهگاه قرار دارد و وضعشان را مرگ‌آور تصویر کرد. ماهی اکتبر سازمان ملل متحد در یک گزارش خود گفته بود که در الهال صدها نفر از گرسنگی و بیماری های سیرویتی رنج میکشند. مقامات تاجیک ماهی سپتامبر اعلان کرده بودند که نقشه برگردانیدن زنان و کودکان تاجیک از سوریه را تهیه کردند، اما پس از حمله ترکیه به سوریه در ماهی اکتبر این نقشه به تأخیر افتاد. در چند پناهگاه سوریه که زیر نظر نیروهای کرد قرار دارند، 575 زن و کودک تاجیک ثبت شده است. مقامات میگویند احتمال شماره از این بیشتر باشد.
برنامه را ادامه میدیم. بس یک سکنی دهه در جنوب توجیکستان بر سری بنیاد منزل تا به دو سیتونی رفته است و زن محروم از قوه بوسیره با صاحب کار است که برای بنیاد خانه اجازت نمیدید. این هم در حال است که 4 سوتخ زمین نزدی حولگی را حکومت ناحیه به این زن جدا کرده است. محمود جان رحمتزاده تلاش نمود با طرف های بحث صحبت کند. گزارش در تقدیم طاهر سفر است.
مرجانه دینارو و ساکنی 34 ساله دهه بهارستانی واسه نابینا تولد شده است. از شوهری اول بیلتی به فرزندی جدا شد، شوهری دومش فوتید. بجز از یک برادر ماجر دیگر کسی ندارد و باری نگهبانیش به دوش خانواده برادر است. با هدف تشکیل روزگاری مستقلانه به مقامات برای دریافت زمین مراجعه کرد و برایش به مشکل قطعه زمین جدا کردند، همه اسناد و سرتیفیکت را دادند.
خونه را به مقصد میسازم که خداوند نکرد چیم که کرد قطعه ما اپایم که هر کس دردی خیچه خودش میدونه کجان. من نابینا را نابینا میدونه. هیچ وقت نابینا را سالم نمیورداره. من خونه را بسازم قطعه ما اپایم بیارم قطعه زندگی کنه.
اما مشکل و بحثش پس از آن شروع شد که مرجانه با کمک یک نفر خیرخواه خواست بنیادی منزلش را شروع کند. خانواده براتوفا همدهی مرجانه که اون قطعه زمین در گذشته مربوط به خواجگی دهقانی او بوده است، این خانم نابینا را اجازه ساختمان نداده است.
سنگ بردم، آب بردم، اینا بریم سر زمین دا نشون میتونم پیدا. рабочик бурдам то дамод япам ай корш бе кор кардам ки бе ман ҳамуз сарҳати кор ман сар кардан ки омад гуфт ки нами ба сини худам нерсин япам гаш гуфт ки ҳами чи наша гу хоар мешава гу хоар чаб гу ки дарҷа нак назими ки ай хона шона раза ки намемонем
масулони ҳукумати восе аз баҳси марҷонаи нобино бо хонаводаи баротов огаҳ ҳастанд ва тасдиқ карданд қитаи заминро ҳукумати ноҳия ба марҷона ройгон додааст. Аммо хонаводаи Баротов, ки дар гузашта хоҷагии деҳқонӣ доштанд, дубора ба мақомоти идодстонӣ барои бозпас гирифтани замини хоҷагиашон муроҷиат карданд.
Прокуратура панҷиш кардаи омӯзиш рафтестай ҳамун шахсате, ки дар онҷа замин додастанд, амора парвандаошо омӯхтестанд, ҳамин ҳолате рафтестай ҳамин ҷавоба ки гузардонад, бисёр умо тамом баъдидаон проблемаро шӯ меравад корча сар мекирад.
تلاشی خانواده براتوفا برای بازپس گرفتن 28 ساتیخ زمین خواجگی دهقانی سابق در حال است که با قرار حکومتی تاجیکستان آن قطعه زمین به فوند منزل شامل کرده شده است و ساکنان حق بنیاد منزل را دارند. جانبی خانواده براتوفا حاضر نشدند نظر خود را در این بحث بگویند، اما این دعوای آنها باعث تأخیر در ساختمان منزل یک زنی نابینای تنها در این محل شده است.
Футболбози дастаи мунтахаби Америка Меган Рапино аз тарафи маҷалаи Франс Пресс беҳтарин зани футболбоз дар ҷаҳон пазируфта шуда сазовори тилои шуд. Ин хонуми 34 сола капитани дастаи Америка буда имсол дастаро ба қаҳрамонии ҷаҳон расонд. Вале агар бинандагони азиз шумо ба хабарҳои олам таваҷҷӯҳ кунед, кам расонаи дар бораи туби тилои занони футболбоз маълумот доданд. Пирӯзии онҳо зери сояи исми футболбозони мард ба мисли ситораи аргентинӣ Лионел Месси мондааст, ки бори ششم با گرفتن جایزه توبی تلویی موفق شد. خرامان بخوزاده تفصیلات میدید.
ҳамлагари дастаи испании «Барселона» ва мунтахаби футболи Аргентина Лионел Месси бори шашум ба гирифтани туби тиллои ҷоизаи солонаи маҷалаи «Франс футбол» сазовор дониста шуд.
На шаш, ман ҳатто гумон надоштам, ки ҳатто як дафъа ба ин ҷоиза сазовор дониста хоҳам шуд. خیلی خوشحالم که یگانه شخصی هستم که شش توبی تیلویی در اختیار دارد. این اعترافی زحمت هم است.
امسال در مرحله نهایی مسی با حملگری دسته یوونتوسی ایتالیا کریستیانو رونالدو و محافظه‌گری دسته انگلیسی لیورپول ویرچل ون دیک رقابت داشت. ضمناً رونالدو پنج دفعه با گرفتن جایزه توبی تیلویی سازوار شده است. سال گذشته مسی 32 ساله در 58 قوه آزمایی دستای بارسلونا و منتخب ارگنتینا با دروازه حریفان 54 توپ زده کفش تیلوی جایزه بهترین نشانرس قهرمانی های اروپا را به دست آورد. 27 نوامبر مسی 702 مرتبه در هیئت دستای بارسلونا هنرنمایی کرد. در دوام 15 سال هنرنماییش در دستای بارسلونا مسی 613 دفعه توپ را به هدف رسانیده است. مجله فرانس فوتبال جایزه سالانه توبی تلوی را از سال 1956 بر پایه آوازدهی خبرنگاران ورزشی تقدیم میکند.
در مرکز پایتخت توجیکستان نصب ارچه اساسی شروع شده است. تخمین می شود که ارویش ارچه دوم دکبر انجام خواهد یافت. مقامات گفتند که امسال بلندی ارچه 29 متر خواهد بود که بلندترین در تاریخ کشور است. ارچه اساسی را 16,000 بازیچه زیب خواهد داد. ضمناً باید گفت که با شروع آمادگی و با سال نو دویم بحثا در برای تجلیل کردن یا نکردن سال نو رو میزنند. افزونه کبیرشو در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
هنوز یک ماه دیگر به فرارسی سال نو میلادی باقی مانده، اما ارچه سال نو در مرکز شهر دوشنبه نزد پیکره اسماعیل سامانی گذاشته شد. سالهای پیش حکومت شهر دو هفته قبل از فرارسی سال نو ارچه را میگذاشت، اما امسال مثل کشورهای اروپایی آرایش ارچه سال نو را از 1 دکبر شروع کردند. طبق اطلاع شهرداری دوشنبه ارچه سال نو امسال از ارچه سال گذشته 1-2 متر بلندتر است و ارچه ایدونه با موثرترین تجهیزات آرایشی زبوزینه داده شده در آن ستاره هفت برج و چراغک ها نصب می‌گردند.
و بینندگان عزیز، برای پایان بردن برنامه امروز همگی چند ثانیه دیگر داریم. با استفاده از همین فرصت از همه شما دعوت میکنیم که برای دریافت خبرهای تازه تاجیکستان و جهان از وبسایت رادیو آزادی استفاده نمایید. آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب مخزن گزارش‌های جالب و دیدنی است. همین گونه صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی بینندگان عزیز فعال می‌باشند. من همه شما را فردا در نوید بامدادی منتظرم. از یاد نبرید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری حرکت شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت بهار
رو. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگانی ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. رهبران کشورهای ناتو با نشست در شهر لندن روز 3 دکامبر جشنگیری 70 سالگی این پیمان نظامی را سر کردند. 29 کشور عضو برای بررسی مسئله های زیادی دارند، از جمله آینده ناتو را که حالا در بین اعضای آن هم نظری دیده نمی شود. نمایندگان فرانسه و ترکیه و آمریکا با نظرهای گوناگون به همایش آمده اند. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه 3 دکامبر در نشست خبری در انقره پیش از نشست پیمان ناتو در لندن سخنرانی کرد و گفت:
ایان است که اتحاد به نوسازی نیاز دارد. ما این روز را به طرز فکری سالهای 1950، 60، 90 و حتی 2000 هم فهمیدن نمی توانیم. ناتو در روبروی تهدیدهای نابرابر که مخصوصاً از سازمانهای تروریستی سر می زند باید قطعی، سمرانک و فعالتر باشد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که چرا آمریکا باید کشورهای غربی را محافظت کند و از اعضای دیگری ناتو خواسته است خراجات را برای این سازمان افزایش دهند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روز 2 دکامبر دیگرگونی را با قانون درباره وسایل اخبار عامه اگنت‌های خارجی امضا کرد که با باوری منتقدان برای تعقیب دیگر اندیشان تنگ کردن آزادی وسایل اخبار عموم و مانع گذاری به تبادل افکار استفاده می شود. این دیگرگونی با مقامات اجازت می دهد روزنامه‌نگاران هم اگنت خارجی شناخته شوند که در رسانه‌های رویخط اگنت‌های خارجی فعالیت دارند. اگنت خارجی شخصان حقیقی را هم نام می گیرند که با رسانه‌های خارجی همکاری و آنها را پشتیبانی و یا دیگر طرز کمک مادی دریافت می کنند. اگر مواد رسانه‌های خارجی معیارهای قانونگذاری روسیه را رعایت نکنند، مقامات حق دارند دسترسی را به سامانه رسانه و یا مؤسسه حقوقی برهم دهند، می نویسد خبرگزاری تاس. پلیس اوکراین دو جوان 18 و 19 ساله را به گناه دست داشتن در مرگ پسر 3 ساله یک صاحبکار و وکیل ولایتی دستگیر کرد. با ماشین ویاچسلاو سابالیوف که همراه آیلش از رستوران بیرون آمده به خانه می رفتند، روز 1 دکامبر تیر انداختند. تیر به پسر او الکساندر رسیده است و او در راه به سوی شفاخانه جان داده است. اندری کریشچنکو سردار پلیس کیف روز 2 دکامبر در شهر کیف گفت دو جوان 18 و 19 ساله را دستگیر کردند و فرض قتل برنامه‌ریزی شده است که برای آن در اوکراین زندان یک عمری تعیین کرده اند. با گفته مفتشان آنها تفنگی را پیدا کردند که متهمان استفاده برده اند. با قول ایگور کلیمنکو سردار پلیس اوکراین در نشست خبری در کیف گفتند سندهایی که از متهمان گرفته اند ساخته است، ولی دلیل ها نشان دادند که هر دو از شهر کیف نیستند. سازمان عفو بین الملل 2 دکامبر خبر داد که در اعتراض های ساکنان ایران به ضد گران شوی نرخ بنزین 208 کس کشته شده است. سرچشمه های غربی می گویند احتمال دارد شماره قربانیان بیشتر از این باشد. اعتراض ها در ایران پس از آن آغاز شدند که مقامات نرخ بنزین را تا 200% بالا بردند. نخستین اعتراض ها از سوی پلیس سرکوب شده، مقامات همچنین تقریبا یک هفته اینترنت را بستند. سردار بخش تحقیقاتی عفو بین الملل در خاورمیانه گفت مقامات امنیتی ایران به ضد ساکنان خود عملیات مدهشی انجام داده اند. او از جامعه بین المللی دعوت کرد که تلاش کنند دست اندر کاران این خونریزی با جوابگری کشیده شوند. حامیان حقوق میگویند ویدیوهایی که از سوی سازمان آموخته شده است نشان میدهد چگونه در ایران به ضد ساکنان بی‌سلاح آتش کشاده می شود. بنابر معلومات دریافتی به نزدیکان قربانیان هشدار داده شده است که با روزنامه‌نگاران صحبت و مراسم جنازه خویش و تبار کشته شده خود را برگزار نکنند. در پیوند با لغزیدن کوهپاره در کان طلای قمتار و ناپدید شدن دو کارگر این کان، ستاد ویژه تأسیس شد. در این باره از کمیته حالت‌های فوق‌العاده قرغیزستان خبر دادند. جستجوی کارگران ناپدید شده ادامه دارد. در جای حادثه 64 نجات دهنده کمیته حالت‌های فوق‌العاده و 28 کارگر شرکت قمتار با جستجو بند هستند. حالا امکان نشده است تا جایی رسیم که احتمال دارد کارگران ناپدید شده آنجا باشند. کوهپاره عظیم چپه شده است، گفت کالیس اکماتوف، معاون کمیته حالت‌های فوق‌العاده قرغیزستان. صبح 1 دکبر در کان طلای قمتار لغزش کوهپاره رخ داد. هنگام نجات دادن معین شد که دو کارگر ناپدید شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
ده ها نفر روز 3 دکبر در گوشه های گوناگون تاجیکستان نتوانستند پول های فرستاده نزدیکانشان را بگیرند. این وضع سبب نوبتی طولانی در بانک ها شده است. ساکنان میگویند بیشتری پول ها را مهاجران به واسطه نظام های زلطه کرونا، بلیسکو، منیگرام و وستر یونیون فرستادند. مقامات بانک های تاجیکستان گفتند این شبکه ها هنوز به مرکز ملی انتقال پول کشور همراه نشدند و مشتریان آنها امکان گرفتن پول های ارسال شده را ندارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مرکز ملی انتقال پول در تاجیکستان که زیر نظارت بانک ملی روز 3 دکبر به کار سر کرد، مسئولان بانک ملی روز 2 دکبر گفتند تا کنون به این مرکز نظام‌های بین‌المللی انتقال پول یونیستریم، کانتاکت و وستر یونیون پیوستند، ولی روز 3 در اداره وستر یونیون در مسکو بر رادیوی آزادی گفتند آنها با سبب‌های وابسته از تاجیکستان انتقال پول را به کشور قطع کردند ولی مسئله را شرح ندادند. رسانه‌های روسیه نیز نوشتند که نظام‌های وستر یونیون، بلیسکو و کانتاکت انتقال پول به تاجیکستان را قطع کردند. در بانک‌های بزرگ تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند حالا نظام یونیستریم کار می‌کند. تنها در یک بانک گفتند که مشتریان به واسطه نظام کانتاکت نیز می‌توانند مبلغ‌های خود را بگیرند. در شعبه خدمت‌رسانی بانک اسخطا گفتند فعلا مبلغ‌های فرستاده را به واسطه نظام یونیستریم پرداخت می‌کنند. در بانک‌های اروند، سپتامن بانک، کامرس بانک و بانک بین‌المللی تاجیکستان نیز عین گپ را گفتند. یک ساکن ناحیه حصار بر رادیوی آزادی گفت شب گذشته برایش از روسیه به واسطه زلطه کرونا پول فرستادند تا او قرض بانکش را پردازد، اما به گفته او امروز با او در بانک گفتند که علاج گرفتن مبلغ نیست. یک کارمند بانک تجارتی تاجیکستان هم گفت به آگاهی به کار سر کردن مرکز ملی انتقال پول به سر و سامانی را ایجاد کرده است و گفت مردم از پیش درباره شیوه نو انتقال پول آگاه نبودند و حالا در وضعیت ناگوار قرار گرفتند. ساکنان بر رادیوی آزادی از چند گوشه تاجیکستان عکس فرستادند که شماره زیادی مردم را در داخل بانک‌ها نشان می‌دهد. یک تغییرات نو این است که فرستادن پول از تاجیکستان به خارجه تقریبا غیر ممکن شده است. مسئولان سپتامن بانک گفتند نظام یونیستریم تنها برای گرفتن مبلغ انتقال شده فعال است و فعلا از تاجیکستان به خارجه مبلغ نمی‌فرستند. منصور ساکن شهر خوجند نیز گفت باید به فرزندش که در قزوین روسیه تحصیل می‌کند پول فرستاد، اما روز 3 موفق نشد. کارشناسان میگویند برای راه ندادن به سرسان شدن اهالی، بانک ملی باید حداقل یک هفته قبل از تصمیمش مردم را آگاه میکرد. بانک ملی تنها 4 قبل از فعال شدن مرکز ملی پروسسینگ رسما خبر داد. مهربان برهانوف تحلیلگر امور بانکداری میگوید در شرایطی که نظام فعلی انتقال پول خوب کار میکرد، جاری کردن نظام نو ضرورت نداشت.
احتیاج به جاری کردن سیستم نو نبود. خراجات کرده و مثلا گچن بانک ملی خودش خراجات را کرد، خراجات کردن سیستم را خوب. همین سیستم اگر کمبودی نبود در نظام انتقال پول، لازم بود که همین سیستم یگانه جاری کنند. این باز یک چی است؟ یک کاری مردم را زیاد کردن، یک کاری خود بانک ملی را زیاد کردن، یک کاری مثلا نظام انتقال پول را زیاد کردن میشد. چون که هم به طور مستقیم نظام‌های انتقال پولی کار میکرده در تمام شهرانگی‌ها.
اما مسئولین بانک ملی چندین دلیل فعال کردن نظام نو را ذکر میکنند. از جمله مسئولین این نهاد گفتند قبلا چندین نظام‌های انتقال پول مفلس شده، در نتیجه بانک‌های تاجیکستان ضرر دیدند. تحلیلگر مهربان برهانوف میگوید برای حل این مشکل احتیاج به ساختن نظام نو نبود، بلکه تنها دادن اجازت‌نامه به نظام‌های اعتمادناک مسئله را حل میکرد. بانک ملی میگوید هر نظامی که میخواهد به تاجیکستان پول انتقال دهد باید شامل مرکز ملی پروسسینگ شود و شرط و قاعده های آن را پذیرد. یکی از شرط های اساسی پیوستن به این مرکز آن بود است که نظام های انتقال باید در بانک ملی تاجیکستان صورت حساب گشوده، مبلغ برابر به یک روز انتقال را ذخیره کنند. طلباتی که موجب اساسی اختلاف میان بانک ملی و بعضی از نظام های انتقال دهنده روسی شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تنش‌های لفظی میان پکین و واشنگتن تا روزهای اخیر بالا گرفته است. حمایت آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی از اعتراضگران در هنگ کنگ چین را نگران کرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. رئیس جمهور چین روز دوشنبه دویمی دکبر در جریان ملاقات با نیکولای پتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه از آنچه اقدام های مداخله جویانه در امور داخلی دو کشور نامید گفته است پکین و مسکو برای مقابله با اقدامات غرب همکاری خواهند کرد. این اظهارات اندک پس از آن صدا داد که رئیس جمهور آمریکا طرح کنگرس با نام سند دموکراسی و حقوق بشر در هنگ کنگ را امضا کرد و آن عملاً تبدیل به قانون شد. این سند که پیامد اعتراض‌های گسترده علیه پکین در هنگ کنگ است، از وزیر امور خارجه آمریکا می‌خواهد تا در گزارش سالانه ادامه خودمختاری منطقه ویژه اداری هنگ کنگ را تایید کند. این سند مقررات نوی برای فروش برخی تجهیزات نظامی و نیز تحریم‌های احتمالی را پیش‌بینی کرده است. دونالد ترامپ خود روز یکشنبه 1 دکبر اظهار کرد که این طرح کمک به مذاکره‌های تجارتی با پکین نخواهد کرد. این مذاکرات یک چالش دیگر در مناسبت‌های دو کشور به شمار می‌رود. سی جین پین رئیس جمهور چین روز دوشنبه گفت امسال آمریکا و شماری از کشورهای غربی دخالت‌هایشان در امور داخلی چین و روسیه را افزایش دادند، امنیت ملی دو کشور را تهدید کرده و با مقابله با پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی دو کشور دست زدند. یک روز پیش از این مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا که برای مراسم سوگندیات‌کنی رهبران نوی اتحاد اروپا به بروسل رفته بود، با روسیه و چین و همچنین ایران به عنوان تهدیدهای مشترک علیه منفعت‌های غرب اشاره کرده بود. آقای پامپئو گفته بود که آمریکا برای پیش بردن هدف‌های مشترک آماده همکاری با تیم نو در اتحاد اروپا است. او در این مورد به مقابله با چالش‌های مشترک علیه امنیت و ارزش‌های دموکراتی، از جمله تهدیدها که منشأ آن به گفته او روسیه، حزب کمونیست چین و ایران هستند، اشاره نمود. رئیس جمهور چین و همتای روسش روز دوشنبه 2 دکبر در مراسم آغاز کاری خط لوله گاز روسیه به چین شرکت کرده بودند. این خط لوله قرار است گاز طبیعی منطقه سیبری روسیه را به شمال شرق چین انتقال دهد. این طرح گام مهمی در رابطه های استراتژی و اقتصادی پکین و مسکو به شمار می رود.
I'm سعادت خوجایه و شوهرش تاجیدین محمدعلیو میگویند پس از گزارش رادیو آزادی زندگی آنها تماماً دیگر شد. اما این دیگرگونی نه تنها ضمن این گزارش بلکه بعد از صحبت پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان درباره این خانواده در جلسه اخیر حکومت اتفاق افتاده است. رئیس جمهور سعادت را نمونه خود دفاعی و اراده قوی دانسته است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. یک منبع از حکومت تاجیکستان گفت با دستور پرزیدنت یک هیئت حکومتی روز جمعه 29 نوامبر با رهبری ایدیگل قاسم‌زاده رئیس کمیته زنان به خانه سعادت خوجایه رفتند و ستایش پرزیدنت را به او رسانیدند. آنها همچنین تحفه و کمک مالی بردند. سپس یک مقامدار دیگر به خانه اش آمده با او ماشین جمعه‌شویی، تفدان نانپزی و کرپه و کرپچه تقدیم کرده است. رئیس ناحیه وعده کرده است که خانه آنها را نوسازی میکند.
آقاش من گفتن خیلی از کرد من گفت شما را یک ساعت باید دو آقاش بگیریم بشینم که خیلی شما را این قدر زنی چی بوده در دنیا گفت در کم مورد دیستم که زنی چی هسته که مقصد قفه زنده خشتر بگو چی کده ککور رو بر میکده این تری زن همه بوده در جمهوری که یک قد دل شکسته نشده زندگیش پیش برده
گفت سعادت خوجایه و بر رادیو آزادی روز دویم دکبر. همدهگان سعادت خوجایه و میگویند بسیاری ها احوال این اویره را میدونستند اما اشاره پرزیدنت سبب شد که حال همه به حیات آنها توجه میکند. حالا آنکه اکثر چنین قهرمان ها پشت پرده پنهان میمونند و مقامات از زندگی فقیرانه آنها خبردار نمیشوند زیرا در بین مردم نیستند. با گفته حفیظمو جوراقولا و همدهه سعادت خوجایه و
من پنسه خی فرزندوش خودش خی بوزانش اینم یگو نقش میدوخت چه روز میدوخت زندگیش پیش می برد خیلی به همی احوال قطعی.
زمنان بعد از توجه پرزیدنت به گزارش رادیوی آزادی از زندگی سعادت رئیس کمیته زنان ایدیگل قاسم‌زاده در صحبت به این خانواده وعده کرده است که با استفاده از گرانت های پرزیدنتی برایش یک دکان چهوری خواهند ساخت. در حالی که بسیاری ها با کارنمایی سعادت که کارهای خانه و پلیس و پرورش فرزندانش را با یک دستی معیوب و یک پایش انجام می‌دهد توجه کردند. یک کاربری سامانه رادیو آزادی با نام وینرا محیدینوا نوشته بود که غدد سیپرشکل زن و رمیده است و باید او را نزد پزشکان برد. سعادت گفت می‌داند که سالها باز بیماری جاغر دارد ولی به علت کمپولی به تبابت آن تلاش نکرده است. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کلوب سعادت خوجایه را به بیمارستان اندوکرینولوژی منطقه کلوب برد. سردختوری این بیمارستان خیرالله خیردینو از گزارش رادیو آزادی واقف بود و سعادت را معاینه نموده اظهار داشت که او را رایگان تبابت خواهد کرد. این طبیب تا حد امکان بیمارستان برای سعادت دارو گرفت و خبرنگاری آزادی نیز باقی مانده داروهای او را دسترس کرد. صدرالدین غیور و سردار ریاست تندرستی منطقه کلوب نیز اظهار داشت که آماده کمک است. طبیبان گفتند که در صورتی با دارو تبابت نیافتنش سعادت را رایگان جراحی خواهند کرد. توجه پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به زندگی سعادت همچنین سبب گشت که شبکه‌های دولتی تلویزیونی نیز درباره او گزارش آماده کنند. با دیدن این همه شاید هزاران نفر از افرادی که به مانند سعادت خوجایه و زندگی سخت دارند آرزو میکنند که درباره آنها نیز گزارش پخش شود و رئیس جمهور به آنها توجه کند. اما در گذشته نیز گزارش‌های رادیوی آزادی زندگی صدها نفر را تغییر دادند. در این باره قبلا یکی از پای دیگر دو فیلم مستند نشر شده است.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
عمر خیام از شاعران معروف فارس که سالهای طولانی در مکتبهای ایران فعالیت و رباعیاتش را میاموختند شاید از کتابهای درسی برداشته شود. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. بر اساس برنامه نوی تعلیمی در ایران رباعیات معروف ادیب را که به زبانهای زیادی ترجمه شده است ممکن است مثل دیگر ادیبان شناخته از کتابهای درسی بردارند. در این باره رسانه‌های ایران چند پیش خبر دادند و بحث‌ها را درباره این برنامه که در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد تصدیق کردند. شاید به جای خیام در آینده طالب علمان در مکتب‌های ایران با زندگی یک رزمنده ایرانی آشنا شوند که در سوریه کشته شد. در جنگ 8 ساله داخلی که در سوریه ادامه دارد ایران رژیم بشار اسد را دستگیری می‌کند. تغییر در کتاب‌های درسی در ایران سبب تنقید زیاد شد و محسن حاجی میرزایی وزیر معارف مجبور شد در توییتر بگوید که دستور دادم بررسی کارشناسانه دقیق و منصفانه صورت بگیرد. از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران کتاب‌های درسی را چند بار تغییر دادند تا که ارزش‌های دینی انقلابی و اسلامی را در بین جوانان رواج دهند. به گفته مقامات، تغییرات اخیر پیشنهادی بخشی از تلاش‌ها برای مطابق کردن کتاب‌های درسی با سیاست روحانیان حاکم بر ایران است. آنها سال 2011 سند اصلاحات بنیادی معارف را قبول کردند که در آن گفته شده است ایران سیستم معارف را لازم دارد که غایه‌های زندگی اسلامی، عدالت سراسری و تمدن اسلامی و ایرانی را عملی کند. به نوشته رسانه‌های ایران ممکن است شعر هوشنگ ابتهاج، شعری معروفی که بعد انقلاب اسلامی 1979 زندانی شد، دو شعر نمایوشیچ، پایه‌گذاری شعر سفید در ایران و داستان‌های دو نویسنده معروف دیگر از کتاب‌های درسی برداشته شوند. بر علاوه این، به نوشته رسانه‌های ایران نام محمود دولت آبادی، ادیبی شناخته، مرتضی مشفق کاظمی، مؤلف اولین داستان اجتماعی در ایران را هم از کتاب‌های درسی برداشتند. حسین قاسم پور مقدم، یک مسئول تهیه کتاب‌های درسی ادبیات از وزارت معارف ایران، روز 3 نوامبر به روزنامه همشهری گفته است وقتی شما در نظام اخلاقی زندگی میکنید و میخواهید سرشتیان را حفظ کنید، از بین دو متن یکی و آنی را انتخاب میکنید که به اعتقاد و ارزش‌های نظام نزدیکتر است. در مصاحبه دیگری بعد از این او گفته است که از سال 2005 تا کنون کتاب‌های درسی تغییر زیادی دیدند و افسوده است که هیچ نام ادیبی بزرگ یا آفریده از آنها را از کتاب‌ها نبرداشتند. عین زمان به قول حسین قاسم پور مقدم، باید در کتاب‌های درسی جای برای افراد مثل محسن حجاجی باشد که اعضای داعش سال 2017 او را در سوریه سر بریدند. مقامات ایران حجاجی را برای فدا کردن جانش به خاطر امنیت در ایران بسیار ستایش کردند. قاسم پور گفته است ما برای شهید چون محسن حجاجی در کتاب‌ها به جای احتیاج داریم و او باید از حافظ و سعدی که در وصف معشوقه و عشق و می سرودند برتری داشته باشد. سعید پیوندی، جامعه شناس و پروفسور مقیم پاریس که درباره سیستم معارف ایران زیاد نوشته است، میگوید تغییرات در کتاب‌های درسی ادامه اسلامی کردن معارف در ایران است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی کشور آن را تشویق می‌کند. او بر رادیو آزادی گفت مقامات به این نظرند که برای جلب نسل جوان باید ترغیبات مذهبی و ایدئولوژی را در مکتب‌ها زیادتر کنند. با عقیده آنها به سبب ترغیبات ضعیف در معارف و مطبوعات قسمت بزرگی از جوانان از دین و ایدئولوژی حکومت رو می‌گردانند. پایان اقتباس. اشعار آثار و ادیبان شناخته به مثل فروغ فرخزاد، معروف‌ترین شاعر ایران، احمدی شاملو، ادیب انقلابی که در تاجیکستان هم شناخته هستند، سال‌هاست در کتاب‌های درسی ایران دیدن نمی‌شود. حافظ موسوی، ادیب مقیم تهران، می‌گوید 40 سال گذشته نشان داد که نسل جوان ما می‌دانند چگونه به این ادبیات دسترسی و آن را پیدا کنند و بخوانند. اما در نهایت با عقیده بسیاری‌ها از جمله ادیب شناخته و پژوهشگر بهاءالدین خرمشهری، ممکن است تغییر کتاب‌های درسی به هویت فرهنگی ایرانیان آسیب رساند. او به مطبوعات ایران گفته است اگر ما دانشجویان خود را از امکان آشنایی با ادبیات پیشین محروم کنیم، دیگر امید نباید داشت که آنها برای آموختن شاهکاری‌های گذشته تلاش کنند. خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
لیانل مسی، حمله‌گر دسته بارسلونای اسپانیا و منتخب ارجنتینا، بهترین فوتبال باز در سال 2019 اعتراف شد و با جایزه توپ طلایی سرفراز گشت. همه 16 دسته منتخب شرکت کننده مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2020 میان جوانان معلوم شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. لیانل مسی، حمله‌گر دسته بارسلونای اسپانیا و منتخب ارجنتینا، بهترین فوتبال باز در سال 2019 اعتراف شد و با جایزه توپ طلایی سرفراز گشت. مراسم سپردن جایزه طلایی که آن را نشریه فرانس فوتبال تشکیل کرده است، روز دوشنبه 2 دکبر در تئاتر شاتل در پاریس دایر گردید. مسی در هیئت بارسلونا بار دهم با عنوان قهرمان اسپانیا دست یافت. همچنین برای ششمین بار نشانزنی بهترین قهرمانی اسپانیا و لیگ قهرمان ها شد. برای مسی 32 ساله این ششمین توپ طلایی در فعالیت بازیگریش می باشد. از این پیش او سالهای 2009, 2010, 2011, 2012 و 2015 برنده این جایزه شده است. از روی تعداد توپ طلایی مسی از کریستیانو رونالدو پرتغالی که 5 بار این جایزه را به دست آورده است پیش گذشت. خبری دیگر، همه 16 دسته منتخب شرکت کننده مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2020 میان جوانان که از 14 تا 31 اکتبر سال آینده در ازبکستان دایر می‌گردد معلوم شد. بجز از دسته منتخب جوانان تاجیکستان که قبلا در مرحله انتخابی در گروه سی جای اول را صاحب شده بود، به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 غالبان 10 گروه دیگر راحت گرفتند. همچنین 4 دسته جای های دویومی گروه ها با نتیجه های بهتر به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 راه پیدا کرد. از کشورهایی که به سازمان فوتبال آسیای مرکزی شاملند به مرحله نهایی دسته های منتخب تاجیکستان و ایران راحت گرفتند، ولی تیم های قرغیزستان، ترکمنستان و افغانستان از حق شرکت در مرحله نهایی محروم شدند. به این ترتیب در مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2020 میان جوانان 16 دسته منتخب ازبکستان به حیث میزبان، عراق، قطر، تاجیکستان، ایران، بحرین، عربستان سعودی، مالایزیا، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن، اندونزیا، لاوس، ویتنام، یمن و کامبوج اشتراک میکنند. انور شاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فکری من است که باید سرمربی با همین خبرچایی که هستن با مثل شهرام سمیف مناچه سفر رو باوری میکنند. کاپیتان دسته 19 ساله جمهوری در تیم اصلی جمهوری بازی میکنه، بسیار خوب است. اگر شهرام هم بازی کنه، اگر احمدانی کمالو در تیم یکچینی ما اگر بازی کردن گیرد، برای ما، برای تیم 19 ساله جمهوری در مسابقات دیگر بسیار خوب میشود و بعدا برای 2-3 سال همین بچه‌ها تاکورسی میشوند که تیم ما بسیار مستحکم شود.
یادآور می‌شوم مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در گروه سی اوایل ماه اکتبر امسال در شهر دوشنبه دایر گردید. منتخب جوانان تاجیکستان که در هر سه بازی بر دسته‌های جزیره‌های مالدیو، لبنان و سوریه غالب آمد، با 9 امتیاز در این گروه مقام اول را کسب نمود و به مرحله نهایی راحت گرفت.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
چرا کارخانه‌داران در تاجیکستان نرخ پخته دهقان تاجیک را ناچیز کردند؟ نرخ پخته در پارلمان تاجیکستان بحث داغ را به بار آورد. وزارت مالیه خواجگی کشاورزی کنست را به دادگاه داده، حدود 1 میلیون سامان قرض و جبران طلب دارد. کشاورزان میگویند ناحیه های خطلان پول کارتاشکا را ندادند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
انتقال پول مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان در 9 ماه امسال 7% افزوده است. جمشید نورمحمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت که مهاجران از ماه ینور تا سپتامبر امسال به کشور بیش از 2 میلیارد و 490 میلیون دلار فرستادند. رئیس بانک ملی روز 22 نوامبر هنگام قبول قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2020 در این باره ابراز نظر کرد. چند سال باز بانک ملی تاجیکستان از افشای مبلغ‌هایی که مهاجران به تاجیکستان می‌فرستند به ادعای آنکه رسانه‌ها به این آمار آب و رنگ سیاسی می‌دهند خودداری می‌ورزید. در همین حال بانک مرکزی روسیه اطلاع داده بود که سال 2018 پول‌های فرستاده شخصان انفرادی به تاجیکستان 2.5 میلیارد دلار و در نیم سال اول سال 2019 بیش از 1 میلیارد دلار را تشکیل داد. این مبلغ دو برابر کمتر نظر به نشاندادهای سال 2013 است. آن زمان مهاجران بیش از 4 میلیارد دلار به تاجیکستان فرستاده بودند. بحران اقتصادی روسیه و با سبب غصب نیم جزیره قریم و پشتیبانی مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین زیر تحریم غرب قرار گرفتن این کشور
نه تنها به نشاندادهای اقتصادی بلکه به بازار کار مهاجران خارجی هم تأثیر گذاشت. بانک آسیای رشد برای رونق سیاحی در تاجیکستان 10 میلیون دلار گرانت یا کمکی بی بازگشت جدا کرد. دفتر مطبوعاتی بانک آسیای رشد در دوشنبه روز 25 نوامبر در اظهارات گفت این نخستین طرح بانک در عرصه سیاحی در تاجیکستان است. رضا فروخ راهبر شعبه طرح‌های بانک آسیای رشد در کشور گفت تاجیکستان برای رشد سیاحی امکانیت‌های وسیع دارد، اما ظرفیت‌های سیاحی کشور استفاده نشده باقی می‌ماند. در دایره برنامه نقشه رشد منبعی سیاحی از جمله تحلیل تقاضا در بازار در تاجیکستان آموخته می شود. حجم مبلغ عمومی لایحه 11 میلیون دلار است و سهم تاجیکستان 1 میلیون دلار مقرر شده است. بانک آسیای رشد از سال 1998 با تاجیکستان همکاری دارد و در این مدت تقریبا 2 میلیارد دلار مبلغ جدا کرده است. بخشی از این مبلغ ها گرانت یا کمک های بی بازگشت بودند. روسیه برای اجرای طرح بنیاد راه آهن چین قرغیزستان ازبکستان 200 میلیون روبل جدا کرده است. در این باره پرزیدنت قرغیزستان سورونبای جینبکوف اطلاع داد. جینبکوف گفت تصمیم سیاسی گرفته شد، گروه کارشناسان فعالیت دارند و جانب چین راضی شد. تشبث بنیاد راه آهنی چین قرغیزستان ازبکستان از سال 2000 به این طرف صدا می‌دهد، ولی تا حال اجرای آن آغاز نشده بود. بنا به ارزیابی‌ها خرج آن 6 یا 6.5 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. پرزیدنت پیشین قرغیزستان الماسبک اوتامبایوف در پی مشکلی های مرزی کشورش با قزاقستان گفته بود که بیشکک باید راه های دیگری برون رفت و بازار بیرونی را پیدا کند. از جمله او اجرای این طرح را بسیار مهم خوانده بود. نمایندگان سه کشور سال 2017 در تاشکند سازش کرده بودند که جنبه های تکنیکی و اقتصادی طرح را ماه آگوست سال 2018 و مسائل مالی آن را تا آخری همان سال بررسی و حل کنند. آن زمان گفته می شد که سه انتخاب بررسی می شود. و در شهر بیشکک قرغیزستان ضد فسادکاری تظاهرات آسایشته برگزار شد. ساکنان گفتند که تصمیم تشکیل تظاهرات را پس از نشر تحقیقات فسادکاری در مقامات گمرک قرغیزستان گرفتند. اعتراضگران سه طلب داشتند: معاون پیشینی رئیس خدمات گمرک قرغیزستان رئیمبک ممدرایموف بازداشت، همه گمانبران به دزد و غارتگری زندانی و اصلاحات واقعی گذرانده شود. تجمعگران پس از صدا دادن سرود ملی شعار پرتوفته بعد از جمع آوری امضا پراکنده شدند. به محل تظاهرات سردار پلیس ناحیه 1 می عاقلبگ ازکایف حاضر شده گفت که با قرار دادگاه از 13 نوامبر امسال برگزاری همگونه همایش‌های اعتراضی در پایتخت قرغیزستان به علت برگزاری بازی فوتبال، جلسه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی و سفر پرزیدنت قزاقستان منع است. ولی حقوق‌شناسان گفتند قرار دادگاه محض به تظاهرات رفت داشت که باید 13 نوامبر برگزار می‌شد. سپس کارمندان پلیس محل تظاهرات را ترک کردند.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. موسم این سالای جمع‌آوری پخته در تاجیکستان به انجام رسید. ارزانی حاصل دسترنج دهقانان و خلافکاری میان روها موضوع بحث داغی در مجلس نمایندگان شد. پخته یکی از دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان و منبع درآمدی اسعار خارجی به کشور است. با اطلاع وزیر کشاورزی، شرکت هایی که به کارکرد و صادرات پخته مشغولند امسال نرخ یک کیلو آن را حدود 4 سومانی برابر به تقریبا 40 سنت آمریکایی تعیین کردند. دهقانان میگویند این مبلغ خراجات را نمیپوشاند. شرکت های پخته تازه‌کنی به نوبه خود ادعا دارند نرخ پخته در بازار جهانی از جمله بیرج لیورپول نسبت به 3 سال پیش ارزان شده است و دلیل پایین رفتن قیمت آن در تاجیکستان نیز همین است. با معلومات آژانسی آمار، خرمن کشاورزان امسال در تاجیکستان 400 هزار تن پخته دارد. شکرجان ظهورف رئیس پلاته پایانی پارلمان روز 22 نوامبر هنگام قبول قانون بودجه سال 2020 گفت تاجیکستان کشوری اگراری است و حدود 1 میلیون نفر در این صحه بند کارند، ولی مقامات و اداره های دولتی به مشکل کشاورزان توجه ندارند. وی درستی 400 هزار تن جمع آوری شدن پخته را نیز زیر شبهه گذاشت و از مشاهده های خود گفت که مقامات محلی برای از بودش زیاد نشان دادن آمار تایهای پخته را از یک ناحیه به ناحیه دیگر میبرند. ظهورف همچنان از نرخ نهایت پست پخته شکایت کرد که دهقانان را برای کشت پخته و بلند برداشتن حاصل آن هوسمند نمیکند. ظهورف گفت
پخته میچینه در خود رایون زاود در نزدیکی سپریده نمیتونه. سپوریده نمیتوند، یک کسی دیگر میبیاد با نرخ ارزان مجبور که بعد گیرد تیاد چهار سومونی وای گرفته میبرد با وای حق خودش میگیرد، یک ریون دیگر با برده در زود دیگر میسپورد. وقتی همین پیشگیری کردن در کو خب وزارت کشاورزی سیاست را معین میکند، همه این مساله را زودای پخته را جمع کردن در کو.
عزت‌الله ستاری وزیر کشاورزی تاجیکستان که نیز در این اجلاس پارلمان حضور داشت، ایراد رئیس پارلمان را بجا خواند و گفت واقعا میان آن روها و مالکان کارخانه پخته توزیع کنی نرخ پخته را نهایت ارزان کردند که کشاورزان را به کار هوسمند نمیکند.
تا امروز یک مسئله در حقیقت معین شده است، 136 زودی که با کارکرد پخته مشغول است با یگان وزارت اظهار نمیکند. یک پرابلم مهمه که امروز در جمهوری هست، خودشان شو خودشان وزیر به همین خاطر این پرابلم پیدا شده استوده است. نرخ اصلی ارزش اصلی پخته 6.7 سومونی است، لیکن از اول 3.5 سومونی قبول.
شکرجان ظهورو به نوبه خود در پاسخ به وزیر کشاورزی چنین گفت:
هوی هست که آخی میبخشید و زوادی که اطاعت نمیکنه در داخل دولت، یک ساحه اساسی را مردم همونجا بند هستن، میبخشید میلیون آدم بند است و ویا که اطاعت نکنم و میبخشید این به صاحبی است، این دنیا به صاحب است، این زمین به صاحب است، اون دهقان.
در اجلاسی که موضوع پخته بحث میشد، اکثر وزیران و رئیسان کمیته ها و آژانسی ها در پارلمان حضور داشتند، به جز از نخست وزیر و معاونانش. گلنورا حسنزاده رئیس آژانسی آمار در جواب به شک ظهورف گفت سنجش ها ثابت کردند آماری که ولایت سوخت و ناحیه های تابع مرکز درباره جمع آوری پخته میدهند درست است و جای برای شبهه ندارد. او تنها اعتراف کرد که شبهه در آمار پخته در ولایت ختلان نسبت به 14000 تن وجود دارد و آنها حالا درستی و یا نادرستی آن را می سنجند. ظاهراً شکرجان ظهورف از این پاسخ چندان قانع نشد و از آژانسی مبارزه با کروپسی خواست که درستی آمار پخته را در کشور سنجند. او همچنان از کارکرد نشدن بخش اعظمی نخی پخته در کشور ابراز نگرانی کرد که باعث از کشور بیرون رفتنی سرمایه ها می شود. ظهورف افزود:
از همین یک کیلو نخی پخته چند بار من همینجا گفتم دو کرتای من همین کرتایی که ما و شما می پوشیم پختگین تیار میکنن در اونجا که یک تاش $100 میستد کرتا، $60 میستد کرتا، کرتا پختگین در خورجه. ببینید اکن که ما با کدوم قیمت همین اشیا را براورده استودیم.
برخی از کارشناسان میگوین این بحثا بیشتر وقت در سطح گپ باقی میمونند و به کار و حیات کشاورزان تأثیری چندان نمیگذارند، وگرنه به گفته آنها این مسئله سالها باز وجود دارد اما مقامات برای حل آن عملا کار نکردند. مقصود جان آتبیکوف اگرانومی سازمان نکسیگال که به کشاورزان تاجیک مشورت میدهد گفت خواجگی های دهقانی برای پرورش پخته در هر گکتر زمین دستی کم 10000 سومانی خرج میکنند و آن نرخی که کارخانه های پخته تازه کنی تعیین کردند با خرج کشاورزان راست نمی آید.
برای فروش به این به دولت اگر سال وای نکنند اگر این دهقانه همش بانکروت میشه.
در همین حال کارخانه های پخته تازه کنی سبب ارزان شدن نرخ قبول پخته را به نرخ بازارهای جهانی پیوند می دهند. دوران جان یک مسئول شرکت پخته تازه کنی 25 سالگی استقلالیت در ناحیه سپیتامین گفت پس از چندین ماه ارزان شوی عین زمان نرخ پخته در بازار جهانی رو به بالا نهاد و شرکت آنها از دهقانان پخته را وابسته به نوش تا 5 سومانی می خرند. مصاحبی ما گفت این زمان نرخ یک فوند برابر با 453 گرم نخ پخته در بازار جهانی از جمله بیرژه لیورپول 65 سنت آمریکایی است. با این حساب یک کیلو نخ پخته $1.30 آمریکایی و یا حدوداً 13 سومانی است. موافق آمار رسمی امسال تاجیکستان 397 هزار تن پخته جمع آوری کرده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. وزارت مالیه تاجیکستان یک خواجگی کشاورزی دولتی را که به پرورش کارتاشکا و جمع‌آوری گیاه‌های شفابخش مشغول است به دادگاه کشانده است. مقامات گفتند خواجگی از آنها بیش از 800 هزار سومانی قرض دارد و باید هر چه زود برگرداند. تفصیلات این ماجرا در گزارش همکارم کیومرسی عطا.
وزارت مالیه به ضد خواجگی یاری رسانی کنست به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت کرده است. پس از ماجرای 171 میلیون سومانی قرض شرکت فروش سوزیشواری امید 88 از وزارت مالیه، این بحث دومی دادگاهی وزارت جهتی بازگرداندن قرضهایش است. موضع کنست در 44 هزار گکتر زمین در جماعت رامیت ناحیه وحدت جایگیر است. به اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، سال 2016 رئیس جمهور برای پرورش کارتوشکا در آنجا دستور داد و بعد از آن خواجگی یاری رسانی کنست تأسیس یافت. وزارت مالیه به خواجگی به مدت یک سال بیش از 800 هزار سومانی قرض بی‌فایده داد، اما با گذشت دو سال این پول باز نگشت است و وزارت برای مجبوراً ستاندن پول به دادگاه مراجعه کرده است. بابیشا عزیزاده که تا ماه اکتبر امسال رئیس خواجگی کنست بود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که کاری خواجگی پرثمر بود و حاصل خوبی کارتوشکا نیز به دست آوردند، اما خلافکاری مقامات چند از ناحیه‌های ولایت ختلان وضعیت مالیوی خواجگی را خراب نمود. وی افزود:
عموماً بعد از کارتوشکا وقتی که روبا دعوت کرد و اومدن تشریف خواستن وقت جمهوری، ورجودن که ولایت ختلان هم که به مبلغ به پیش پرداخت قسمی کارتوشکا تامین کنند، بعد از حاصل میتیان گفتن دیگه همو با مبلغ 3 میلیون ما کارتوشکا خرید زیاده از این وقت اون کارتوشکا تامین نمودیم ولایت ختلان. متاسفانه تا امروز اونها پرداخت نکردن اون مبلغی.
امیربک تیمور سردار ریاست کشاورزی ولایت ختلان روز 20 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا ناحیه های ولایت از این خواجگی قرض دارند. او عین زمان افزود:
اما پرابلم هست در ولایت خرداری و همون چی وجود دارد. این کارو یه روز حل نمیده، این به هر حال میشودی.
در حالی که ماموریت کنست در گرفتاری بازگرداندن پولی حاصل چند سال قبلش از ناحیه های ولایت ختلان است، وزارت مالیه کار را به دادگاه کشاند. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان بررسی دعوای وزارت را در این بابت شروع کرده است. نورالله نوردینی دادرس دادگاه عالی اقتصادی به رادیوی آزادی گفت بر اساس عریضه وزارت الکه جانب ها دعوت کرده شدند و چند مرافع هم برگزار شد.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لب های تو، سر تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو. خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لب های تو، سر تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو. گاه زیست فریاد و گاه زیست حرف و هیجا.
تازه‌های تاجیکستان و جنگ را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما ایزون میکنیم. شاله گل خواجه هستم. سلام. در 15 دقیقه بعدی برنامه امروز 3 دکبر این موضوع را داریم. استخراج بیشتر هم روی گرون شوی را نگرفت. به دنبال نرخ گاز مایع قیمت انگشت نیز به بالا جهید.
اون با همین لیش نرفت بود. اگر از با قیمت شدن گیره مگرم نمیدونم چوکی.
در وضعیت دهشتبار زنان و کودکان جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی در پناهگاه های سوریه خود را امن احساس نمی کنند. باز هم بلندتر و زیباتر، در دوشنبه به گذاشتن ارچه اساسی در مرکز پایتخت آغاز کردند، برای برخی ها سال نو میلادی با خاطرات خوب همراه است.
روز ما تولد شده، همی سال نو جشنگیریش هست.
اما شروع میکنم از موضوع دیگر. در روز نخستین فعال شدن مرکز انتقال پول در تاجیکستان، ساکنان در داخل و مهاجران تاجیک در روسیه سرگردان شدند. یک بار چند شرکت بزرگ انتقال پول به تاجیکستان را موقتا باز داشتند. برخی از کارمندان بانک‌های تجارتی در تاجیکستان میگویند مردم از پیش درباره شیوه نوی انتقال پول آگاه نبودند و حالا در وضعیت ناگوار قرار گرفتند. مهاجران از روسیه پول را فرستادند، پیوندان شون در وطن مبلغ رو گرفتن نمیتوانند. کاربران رادیو آزادی از چند گوشه کشور عکس ها رو ارسال نمودند که یک نو بسر و سامونی در نقطه های بانکی رو نشان میدهد. کیومرثی اتم با تفصیلات بیشتر.
صدها نفر روزی سیوم دکبر در گوشه های گوناگون تاجیکستان نتوانستند که پول های فرستاده این نزدیکانشان را بگیرند. این وضع سبب نوبت طولانی در بانک ها شده است. ساکنان میگویند بیشتری پول ها را مهاجران به واسطه نظام های زلطه کرونا، بلیسکا، منیگرام و وستر یونیون فرستادند. مقامات بانک های تاجیکستان میگویند این شبکه ها هنوز به مرکزی ملی انتقال پول کشور همراه نشدند و مشتریان آنها امکان گرفتن پول های ارسال شده را ندارند. مرکزی ملی انتقال پول در تاجیکستان که تمام درآمد و برآمد پول ها زیر نظارت بانک ملی صورت میگیرد، روز 3 دکبر به کار سر کرد. مسئولان بانک ملی یک روز پیش گفته بودند که تاکنون به این مرکز نظام های یونستریم، کانتاکت و وستر یونیون پیوستند. روز سه‌شنبه در اداره وستر یونیون در مسکو به رادیوی آزادی گفتند که آنها با سبب های وابسته از تاجیکستان انتقال پول را به کشور موقتا قطع کردند، اما مسئله را شرح ندادند. در همین حال ساکنان به رادیوی آزادی از چند گوشه تاجیکستان عکس فرستادند که شماره زیادی مردم را در داخلی بانک ها نشان می دهد. اکثر آنها می گویند برای گرفتن پول های فرستاده نزدیکانشان آمدند، ولی از سبب پیوست نبودن نظام های بین المللی انتقال پول به مرکز پروسسینگی تاجیکستان در حالت معلق ماندند. در شعبه خدمت رسانی بانک اسخطا گفتند که فعلا مبلغ های فرستاده را به واسطه نظام یونستریم پرداخت می کنند. در بانک های اروند، سپیتامین بانک، کمرس بانک و بانک بین المللی تاجیکستان هم می گویند فقط نظام یونستریم کار می کند. یک تغییرات نو این بود است که فرستادن پول از تاجیکستان به خارج هم تقریبا غیر ممکن شده است. مسئولان سپیتامین بانک گفتند که نظام یونستریم تنها برای گرفتن مبلغ انتقال شده فعال است و حالا از تاجیکستان به خارج مبلغ نمی فرستند.
وزارت صناعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان خبر داد که استخراج انگشت از کانهای این کشور امسال 1,500,000 تن بوده است که در قیاس با سال گذشته 203,000 تن بیشتر است. افزایش استخراج انگشت در حالی است که روزهای اخیر ارزش آن در بازارهای کشور تا یک برابر بالا رفته است. فعلا حدود 200 کارخانه از انگشت استفاده میکنند. ساکنان روستاها هم برای گرم کردن منزل هایشان این مواد سوخت را به کار میبرند. جزئیات از سروینوز روح‌الله و امریدین علیموف.
فخریدین هر روز برای دکان نانپزیش بیش از 30 کیلو انگشت سنگ استفاده میبرد. میگوید برای طولانی تر گرم نگاه داشتن تنور او از کوموری قرغیز استفاده میکند، اما این نانپز را بالا رفتن نرخ این نوی سوزشواری نگران کرده است. اگر یک هفته پیش هر کیلو این نوی سوزشواری را 1.30 درهم خریداری میکرد، حالا ارزش آن تا 2 سومونی گران شده است.
و هر سال همین خیلی وقت که همین یک بورنگ بر زد یا که بورون زد تمام سراز رو میبیند که قیمت شده گیمید.
بالا رفتن این نرخ انگشت در اومد این نانپز رو کوهش داده است.
پیشتر بود نقصر بوده حوزی خیلی سران و چند پل حوزی 30-40 سومان با همین لیش نیرفت داده ده. اگر روز با قیمت شدن گیره مگرم نمیدونم چو کنید.
با شروع سردی ها در تاجیکستان و بیشتر شدن طلبات به انگشت، نرخ این نوعی سوزشواری نه تنها در منطقه های دوردست بلکه در محله های اطراف پایتخت هم گران شده است. فعلا اگر 1 کیلو انگشت استخراج شده در قرغیزستان در بازارهای دوشنبه تا 2 سومونی ارزش داشته باشد، نرخ انگشت وطنی بیشتر از 1 سومونی برای هر 1 کیلو می باشد. ارکین احمدعلیف در جماعت روسیه ناحیه رودکی مشغول فروش انگشت سنگ است و میگوید کومور قرغیزی مشتری بیشتر دارد.
واکن قیمت نه که کی مثال جوش قیمت کنند با یو قیمت میکنند، اگر نه نرخ خودش اساسا یگش است.
فروشنده های انگشت سنگ سبب گران شدن نرخ کومور قرغیزی را در بالا رفتن ارزش آن در کشوری صادر کننده ربط میدهند، اما سبب گران شدن انگشت وطنی را کارشناسان به بیشتر شدن طلب در کارخانه های کلان استحصالی میدانند. بر اساس آمار رسمی از 1,500,000 تن انگشت که در 9 ماه امسال استخراج شده است، بیش از 40%ش در مرکزی برق و گرمیدهی دوشنبه دو صرف می شود. در تاجیکستان در فصل سرما بجز از شهرهای اساسی در نقاط دیگر کشور گاه و ناگاه محدودیت انتقال نیروی برق جاری می شود و ساکنانی که حولی دارند برای گرم کردن خانه هایشان از انگشت استفاده می کنند. یک برابر بالا رفتن نرخ این نوی سوزشواری در تاجیکستان در حالی است که در کشور 21 کنی انگشت وجود دارد و ذخیره های شناسایی شده در آن 3 میلیارد تن اعلام شده است.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. زنان و فرزندان جنگجوی توجیک گروه دهشت افکن دولت اسلامی از مقامات توجیکستان امداد میخواهند. صدها زن و کودکان خردسال زیر خیمه های دریده و پرنام زندگی میکنند. اونا در پناهگاه های شمال شرق سوریه نگهداری میشوند و میگویند اگر برنامه بازگردانی آنها به دراز کشد، احتمال به سردی های زمستانی در پیش ایستاده تاب نآورند. مومین احمدی در همین باره میگوید.
تنبودی شدید در سوریه ده ها خیمه زنان و کودکان جنگجویان سازمانی به نام دولت اسلامی را در پناهگاه الحال تخریب کرده است. در این پناهگاه 400 زن و کودک تاجیک نگهداری می شود. در عکس و ویدیویی که زنان تاجیک از پناهگاه الحال فرستادند دیده می شود، بادی تند خیمه ها را درانده است و آب داخل خیمه ها شده است. مریم یک زن تاجیکی در این پناهگاه قرار دارد و وضعشان را مرگ‌آور تصویر کرد. ماهی اکتیبر سازمان ملل متحد در یک گزارش خود گفته بود که در الحال صدها نفر از گرسنگی و بیماری های سرایتی رنج میکشند. مقامات تاجیک ماهی سپتامبر اعلان کرده بودند که نقشه برگردانیدن زنان و کودکان تاجیک از سوریه را تهیه کردند، اما پس از حمله ترکیه به سوریه در ماهی اکتیبر این نقشه به تأخیر افتاد. در چند پناهگاه سوریه که زیر نظر نیروهای کرد قرار دارند، 575 زن و کودک تاجیک ثبت شده است. مقامات میگویند احتمال شماره از این بیشتر باشد.
برنامه را ادامه میدیم. پس یک سکنی دهه در جنوب توجیکستان بر سر بنیاد منزل تا به دو سیتونی رفته است. وای زن محروم از قوه بوسیره با صاحب کار است که برای بنیاد خانه اجازت نمیدید. این هم در حال است که 4 سطح زمین نزدی حولگی را حکومت ناحیه به این زن جدا کرده است. محمود جان رحمتزاده تلاش نمود با طرف های بحث صحبت کند. گزارش در تقدیم طاهری سفر است.
مرجانه دیناروا ساکنی 34 ساله دهه بهارستان واسه نابینا تولد شده است. از شوهری اول به علت بی‌فرزندی جدا شد، شوهری دومش فوتید. به جز از یک برادر مهاجر دیگر کسی ندارد و بار نگهبانیش به دوش خانواده برادر است. با هدف تشکیل روزگار مستقلانه به مقامات برای دریافت زمین مراجعه کرد و برایش به مشکل قطعه زمین جدا کردند، همه اسناد و سرتیفیکات را دادند.
خونه را به مقصد میسازم که خداوند نکد چیم که کرد قطعیم و اپایم که هر کزا دردی خیچا خدش میدونه کجان. من نابینا را نابینا میدونه. هیچ وقت نابینا را سالیم نمیورداره. من خونه را بسازم قطعیم و اپایم و بیارم قطعیم زندگی کنه.
اما مشکل و بحثش پس از آن شروع شد که مرجانه با کمک یک نفر خیرخواه خواست بنیاد منزلش را شروع کند. خانواده براتوفا، همدیه مرجانه که اون قطعه زمین در گذشته مربوط به خواجگی دهقانی او بوده است، این خانم نابینا را اجازه ساختمان نداده است.
سنگ بودم، آب بودم، این ابو برن سر زمین نشون میتم پد. رابوچیک بودم تو دمود یاپم ای کارش به کار کردم که به من همون سرحت کار ما سر کردن که اومد گفت که نمی با سنی خدام نیستن یاپم گاش گفت که همه چیز نشه گو خوار میشه گو خوار چا گفت که درجه نک نزمین که ای خونه چنار زکی نمیمونیم.
مسئولان حکومتی واسه از بحث مرجانه نابینا با خانواده براتوف آگاه هستند و تصدیق کردند قطعه زمین را حکومت ناحیه به مرجانه رایگان داده است. اما خانواده براتوف که در گذشته خواجگی دهقانی داشتند دوباره به مقامات دادستانی برای بازپس گرفتن زمین خواجگیشان مراجعه کردند.
پرکراتور سنجش کرده است، آموزش رفته است، اما شخصیتی که در آنجا زمین دادند در آنجا پرونده را آموخته است، همین حالت رفته است، همین جواب را که گو کردند دیگر اونها تمام بعد دیگر از اون پرولیم را نشون می رود و کور جسر می کرد.
تلاش خانواده براتوفا برای بازپس گرفتن 28 سطح زمین خواجگی دهقانی سابق در حال است که با قرار حکومت تاجیکستان آن قطعه زمین به فوند منزل شامل کرده شده است و ساکنان حق بنیاد منزل را دارند. جانب خانواده براتوفا حاضر نشدند نظر خود را در این بحث بگویند، اما این دعوای آنها باعث تأخیر در ساختمان منزل یک زن نابینای تنها در این محل شده است.
فوتبالبازی دسته منتخب آمریکا میگان راپینو از طرف مجله فرانس پرس بهترین زن فوتبالباز در جهان پذیرفته شده سزاوار طلایی شد. این خانم 34 ساله کاپیتان دسته آمریکا بوده امسال دسته را به قهرمانی جهان رساند. ولی اگر بینندگان عزیز شما به خبرهای عالم توجه کنید، کم رسانه درباره طلایی زنان فوتبالباز معلومات دادند. پیروزی آنها زیر سایه اسم فوتبالبازان مرد به مثل ستاره آرژانتینی لیونل مسی مانده است که بوری ششم با گرفتن جایزه توبی طلایی موفق شد. خرامان بخوزاده تفصیلات می‌دهد.
ҳамлагари дастаи испании «Барселона» ва мунтахаби футболи Аргентина Лионел Месси бори шашум ба гирифтани туби тиллои ҷоизаи солонаи маҷаллаи «Франс футбол» сазовор дониста шуд.
نه شش، من حتی گمان نداشتم که حتی یک دفعه به این جایزه سزاوار دانسته خواهم شد. خیلی خوشحالم که یگانه شخصی هستم که شش توبی تیلایی در اختیار دارد. این اعترافی زحمت هم است.
امسال در مرحله نهایی مسی با حملگری دسته یوونتوس ایتالیا کریستیانو رونالدو و محافظگری دسته انگلیسی لیورپول ویرچل ван Дейк رقابت داشت. ضمناً رونالدو 5 دفعه با گرفتن جایزه توپ طلایی سزاوار شده است. سال گذشته مسی 32 ساله در 58 قوه آزمایی دسته بارسلونا و منتخب آرژانتینا با دروازه حریفان 54 توپ زده، کفش طلایی جایزه بهترین نشانرس قهرمانی های اروپا را به دست آورد. 27 نوامبر مسی 702 مرتبه در هیئت دسته بارسلونا هنرنمایی کرد. در دوام 15 سال هنرنمایش در دسته بارسلونا مسی 613 دفعه توپ را به هدف رسانیده است. مجله فرانس فوتبال جایزه سالانه توپ طلایی را از سال 1956 بر پایه آوازدهی خبرنگاران ورزشی تقدیم میکند.
در مرکز پایتخت تاجیکستان نصب ارچه اساسی شروع شده است. تخمین می شود که آرایش ارچه دوم دکبر انجام خواهد یافت. مقامات گفتند که امسال بلندی ارچه 29 متر خواهد بود که بلندترین در تاریخ کشور است. ارچه اساسی را 16000 بازیچه زیب خواهد داد. ضمناً باید گفت که با شروع آمادگی و با سال نو دائم بحثا در باره تجلیل کردن یا نکردن سال نو رو میزنند. افزونه کبیرشو در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
هنوز یک ماه دیگر به فرارسی سال نو میلادی باقی مانده، اما ارچه سال نو در مرکز شهر دوشنبه نزد پیکره اسماعیل سامانی گذاشته شد. سالهای پیش حکومت شهر دو هفته قبل از فرارسی سال نو ارچه را میگذاشت، اما امسال مثل کشورهای اروپایی آرایش ارچه سال نو را از 1 دکبر شروع کردند. طبق اطلاع شهرداری دوشنبه ارچه سال نو امسال از ارچه سال گذشته 1-2 متر بلندتر است و ارچه ایدونه با موثرترین تجهیزات آرایشی زیب و زینت داده شده در آن ستاره هفت برج و چراغک ها نصب می گردند.
و بینندگان عزیز، برای پایان بردن برنامه امروز همگی چند ثانیه دیگر داریم. با استفاده از همین فرصت از همه شما دعوت میکنیم که برای دریافت خبرهای تازه تاجیکستان و جهان از وبسایت رادیو آزادی استفاده نمایید. آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب مخزن گزارش‌های جالب و دیدنی است. همین گونه صفحه ما در شبکه اجتماعی بینندگان عزیز فعال میباشند. من همه شما را فردا در نوید بامدادی منتظرم. از یاد نبرارید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. رهبران کشورهای ناتو با نشست در شهر لندن روز 3 دکبر جشنگیری 70 سالگی این پیمان نظامی را سر کردند. 29 کشور عضو برای بررسی مسئله های زیادی دارند، از جمله آینده ناتو را که حالا در بین اعضای آن هم نظری دیده نمی شود. نمایندگان فرانسه و ترکیه و آمریکا با نظرهای گوناگون به همایش آمده اند. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه 3 دکبر در نشست خبری در انقره پیش از نشست پیمان ناتو در لندن سخنرانی کرد و گفت:
ایان است که اتحاد به نوسازی نیاز دارد. ما این روز را به طرز فکری سالهای 1950، 60، 90 و حتی 2000 هم فهمیدن نمی توانیم. ناتو در روبروی تهدیدهای نابرابر که مخصوصاً از سازمانهای تروریستی سر می زند، باید قطعی، ثمرناک و فعالتر باشد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که چرا آمریکا باید کشورهای غربی را محافظت کند و از اعضای دیگری ناتو خواسته است خراجات را برای این سازمان افزایش دهند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روز 2 دکامبر دیگرگونی را با قانون درباره وسایل اخبار عامه اگنت‌های خارجی امضا کرد که با باوری منتقدان برای تعقیب دیگر اندیشان تنگ کردن آزادی وسایل اخبار عموم و مانع گذاری به تبادل افکار استفاده می شود. این دیگرگونی با مقامات اجازت می دهد روزنامه‌نگاران هم اگنت خارجی شناخته شوند که در رسانه‌های رویخط اگنت‌های خارجی فعالیت دارند. اگنت خارجی شخصان حقیقی را هم نام می گیرند که با رسانه‌های خارجی همکاری و آنها را پشتیبانی و یا دیگر طرز کمک مادی دریافت می کنند. اگر مواد رسانه‌های خارجی معیارهای قانونگذاری روسیه را رعایت نکنند، مقامات حق دارند دسترسی را به سامانه رسانه و یا مؤسسه حقوقی برهم دهند، می نویسد خبرگزاری تاس. پلیس اوکراین دو جوان 18 و 19 ساله را به گناه دست داشتن در مرگ پسر 3 ساله یک صاحبکار و وکیل ولایتی دستگیر کرد. با ماشین ویاچسلاو سابالیوف که همراه آیلش از رستوران بیرون آمده به خانه می رفتند، روز 1 دکامبر تیر انداختند. تیر به پسر او الکساندر رسیده است و او در راه به سوی شفاخانه جان داده است. اندری کریشچنکو سردار پلیس کیف روز 2 دکامبر در شهر کیف گفت دو جوان 18 و 19 ساله را دستگیر کردند و فرضیه قتل برنامه ریزی شده است که برای آن در اوکراین زندان یک عمری تعیین کرده اند. با گفته مفتشان آنها تفنگی را پیدا کردند که متهمان استفاده برده اند. با قول ایگور کلیمنکو سردار پلیس اوکراین در نشست خبری در کیف گفتند سندهایی که از متهمان گرفتند ساخته است، ولی دلیل ها نشان دادند که هر دو از شهر کیف نیستند. سازمان عفو بین الملل 2 دکامبر خبر داد که در اعتراض های ساکنان ایران به ضد گران شوی نرخ بنزین 208 کس کشته شده است. سرچشمه های غربی می گویند احتمال دارد شمار قربانیان بیشتر از این باشد. اعتراض ها در ایران پس از آن آغاز شدند که مقامات نرخ بنزین را تا 200% بالا بردند. نخستین اعتراض ها از سوی پلیس سرکوب شده، مقامات همچنین تقریبا یک هفته اینترنت را بستند. سردار بخش تحقیقاتی عفو بین الملل در خاورمیانه گفت مقامات امنیتی ایران با ضد ساکنان خود عملیات مدهشی انجام داده اند. او از جامعه بین المللی دعوت کرد که تلاش کنند دست اندرکاران این خونریزی به جوابگری کشیده شوند. حامیان حقوق میگویند ویدیوهایی که از سوی سازمان آموخته شده است نشان میدهد چگونه در ایران با ضد ساکنان بی‌سلاح آتش کشاده می شود. بنابر معلومات دریافتی به نزدیکان قربانیان هشدار داده شده است که با روزنامه‌نگاران صحبت و مراسم جنازه خویش و تبار کشته شده خود را برگزار نکنند. در پیوند با لغزیدن کوهپاره در کان طلای قمدار و ناپدید شدن دو کارگر این کان، ستاد ویژه تأسیس شد. در این باره از کمیته حالت‌های فوق‌العاده قرغیزستان خبر دادند. جستجوی کارگران ناپدید شده ادامه دارد. در جای حادثه 64 نجات دهنده کمیته حالت‌های فوق‌العاده و 28 کارگر شرکت قمدار با جستجو بند هستند. حالا امکان نشده است تا جایی رسیم که احتمال دارد کارگران ناپدید شده آنجا باشند. کوهپاره عظیم چپه شده است، گفت کلیس اکماتوف، معاون کمیته حالت‌های فوق‌العاده قرغیزستان. صبح 1 دکامبر در کان طلای قمدار لغزش کوهپاره رخ داد. هنگام نجات دادن معین شد که دو کارگر ناپدید شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه های رادیوی آزادی دیگر می شوند. اکنون برنامه های رادیوی آزادی را می توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده نقطه تجه یا آزاده نقطه آرژی. ده ها نفر روز 3 دکبر در گوشه های گوناگون تاجیکستان نتوانستند پول های فرستاده نزدیکانشان را بگیرند. این وضع سبب نوبتی طولانی در بانک ها شده است. ساکنان میگویند بیشتری پول ها را مهاجران به واسطه نظام های زلطه کرونا، بلیسکو، منیگرام و وستر یونیون فرستادند. مقامات بانک های تاجیکستان گفتند این شبکه ها هنوز به مرکز ملی انتقال پول کشور همراه نشدند و مشتریان آنها امکان گرفتن پول های ارسال شده را ندارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مرکز ملی انتقال پول در تاجیکستان که زیر نظارت بانک ملی روز 3 دکبر به کار سر کرد، مسئولان بانک ملی روز 2 دکبر گفتند تا کنون به این مرکز نظام‌های بین‌المللی انتقال پول یونیستریم، کانتاکت و وستر یونیون پیوستند، ولی روز 3 در اداره وستر یونیون در مسکو به رادیوی آزادی گفتند آنها با سبب‌های وابسته از تاجیکستان انتقال پول را به کشور قطع کردند ولی مسئله را شرح ندادند. رسانه‌های روسیه نیز نوشتند که نظام‌های وستر یونیون، بلیسکو و کانتاکت انتقال پول به تاجیکستان را قطع کردند. در بانک‌های بزرگ تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند حالا نظام یونیستریم کار می‌کند. تنها در یک بانک گفتند که مشتریان به واسطه نظام کانتاکت نیز می‌توانند مبلغ‌های خود را بگیرند. در شعبه خدمت‌رسانی بانک اسخطا گفتند فعلا مبلغ‌های فرستاده را به واسطه نظام یونیستریم پرداخت می‌کنند. در بانک‌های اروند، سپیتامن بانک، کامرس بانک و بانک بین‌المللی تاجیکستان نیز عین گپ را گفتند. یک ساکن ناحیه حصار به رادیوی آزادی گفت شب گذشته برایش از روسیه به واسطه زلطه کرونا پول فرستادند تا او قرض بانکش را پردازد، اما به گفته او امروز به او در بانک گفتند که علاج گرفتن مبلغ نیست. یک کارمند بانک تجارتی تاجیکستان هم گفت به آگاهی به کار سر کردن مرکز ملی انتقال پول به سر و سامانی را ایجاد کرده است و گفت مردم از پیش درباره شیوه نو انتقال پول آگاه نبودند و حالا در وضعیت ناگوار قرار گرفتند. ساکنان به رادیوی آزادی از چند گوشه تاجیکستان عکس فرستادند که شماره زیادی مردم را در داخل بانک ها نشان می دهد. یک تغییرات نو این است که فرستادن پول از تاجیکستان به خارج تقریبا غیر ممکن شده است. مسئولان سپتامن بانک گفتند نظام یونیستریم تنها برای گرفتن مبلغ انتقال شده فعال است و فعلا از تاجیکستان به خارج مبلغ نمی فرستند. منصور ساکن شهر خوجند نیز گفت باید به فرزندش که در قزوین روسیه تحصیل می کند پول فرستاد، اما روز 3 موفق نشد. کارشناسان میگویند برای راه ندادن به سرسان شدن اهالی، بانک ملی باید حداقل یک هفته قبل از تصمیمش مردم را آگاه میکرد. بانک ملی تنها 4 قبل از فعال شدن مرکز ملی پروسسینگ رسما خبر داد. مهربان برهانوف تحلیلگر امور بانکداری میگوید در شرایطی که نظام فعلی انتقال پول خوب کار میکرد، جاری کردن نظام نو ضرورت نداشت.
احتیاج به جاری کردن سیستم نو نبود. خراجات کرده و مثلا گرچه بانک ملی خودش خراجات را کرد، خراجات کردن سیستم را ساخت. همین سیستم اگر کمبودی می بود در نظام انتقال پولی، لازم بود که همین سیستم یک بار جاری کنند. این باز یک چیز است، یک کاری مردم را زیاد کردن، یک کاری خود بانک ملی را زیاد کردن، یک کاری مثلا نظام انتقال پول را زیاد کردن میشد. چون که هم به طور مستقیما
اما مسئولین بانک ملی چندین دلیل فعال کردن نظام نو را ذکر میکنند. از جمله مسئولین این نهاد گفتند قبلا چندین نظام های انتقال پول مفلس شده، در نتیجه بانک های تاجیکستان ضرر دیدند. تحلیلگر مهربان برهانوف میگوید برای حل این مشکل احتیاج به ساختن نظام نو نبود، بلکه تنها دادن اجازت نامه به نظام های اعتمادناک مسئله را حل میکرد. بانک ملی میگوید هر نظامی که میخواهد به تاجیکستان پول انتقال دهد باید شامل مرکز ملی پروسسینگ شود و شرط و قاعده های آن را پذیرد. یکی از شرط های اساسی پیوستن به این مرکز آن بوده است که نظام های انتقال باید در بانک ملی تاجیکستان صورت حساب گشوده، مبلغ برابر به یک روز انتقال را ذخیره کنند. طلباتی که موجب اساسی اختلاف میان بانک ملی و بعضی از نظام های انتقال دهنده روسی شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تنش های لفظی میان پکین و واشنگتن تا روزهای اخیر بالا گرفته است. حمایت آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی از اعتراضگران در هنگ کنگ چین را نگران کرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهوری چین روز دوشنبه 2 دکبر در جریان ملاقات با نیکولای پتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه از آنچه اقدام های مداخله جویانه در امور داخلی دو کشور نامید گفته است پکین و مسکو برای مقابله با اقدامات غرب
همکاری خواهند کرد. این اظهارات اندک پس از آن صدا داد که رئیس جمهور آمریکا طرح کنگره با نام سند دموکراسی و حقوق بشر در هنگ کنگ را امضا کرد و آن عملا تبدیل به قانون شد. این سند که پیامد اعتراض های گسوده علیه پکین در هنگ کنگ است، از وزیر امور خارجه آمریکا میخواهد تا در گزارش سالانه ادامه خودمختاری منطقه ویژه اداری هنگ کنگ را تایید کند. این سند مقررات نوی برای فروش برخی تجهیزات نظامی و نیز تحریم های احتمالی را پیش بینی کرده است. دونالد ترامپ خود روز یکشنبه 1 دکامبر اظهار کرد که این طرح کمک به مذاکره های تجارتی با پکین نخواهد کرد. این مذاکرات یک چالش دیگر در مناسبت های دو کشور به شمار می رود. سی جین پین رئیس جمهور چین روز دوشنبه گفت امسال آمریکا و شماری از کشورهای غربی دخالت هایشان در امور داخلی چین و روسیه را افزایش دادند، امنیت ملی دو کشور را تهدید کرده و با مقابله با پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی دو کشور دست زده اند. یک روز پیش از این مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا که برای مراسم سوگند یادکنی رهبران نوی اتحاد اروپا به بروسل رفته بود، به روسیه و چین و همچنین ایران به عنوان تهدیدهای مشترک علیه منفعت های غرب اشاره کرده بود. آقای پامپئو گفته بود که آمریکا برای پیش بردن هدف های مشترک آماده همکاری با تیم نو در اتحاد اروپا است. او در این مورد با مقابله با چالش های مشترک علیه امنیت و ارزش های دموکراتی، از جمله تهدیدها که منشأ آن به گفته او روسیه، حزب کمونیست چین و ایران هستند، اشاره نمود. رئیس جمهور چین و همتای روسش روز دوشنبه 2 دکامبر در مراسم آغاز کار خط لوله گاز روسیه به چین شرکت کرده بودند. این خط لوله قرار است گاز طبیعی منطقه سیبری روسیه را به شمال شرق چین انتقال دهد. این طرح گام مهمی در رابطه های استراتژی و اقتصادی پکین و مسکو به شمار می رود.
تو بهونه